بعضی رویاها خاموش نمیشن، فقط آهسته تر نفس میکشن. توی سایه کارهای روزمره، توی واژه هایی که نوشته میشن یا جمله هایی که زیر لب زمزمه میکنیم. حتی شاید موقعی که داریم کاری انجام میدیم، این رویا مثل هوا که وارد بدن میشه بیاد لابلای فکرها و ذهنمونو لبخندی محو روی لبهامون بشونه. این قسمت درباره کسیه که هنوز دلش برای سینما میتپه، ازش الهام میگیره و هنوز ارجاعاتش به سینماست، اما حالا لابلای سطر و بین کلمه ها زندگی میکنه، نه به جای رویایی که داشته بلکه در امتدادش. شاید خیلی فیلم نساخته، اما هر سطرش انگار قابی از یک صحنه نادیده، هر جمله نوریه که به آرومی روی دل خواننده میتابه و این زیستن در مرز باری که هست و نیست همون چیزیه که به زندگی عمق میده. این شما و این هست و نیست دنیای کلمه ها با مهسا ملک مرزبان. سلام، امیدوارم که خوب باشین و به یه قسمت دیگه از پادکست داتس خوش اومدید. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید بعد از روزهای سختی که گذشته. حال جمعیمون بهتر شده باشه و به هر حال تجربه‌ای که از سر گذروندیم تجربه عجیبی بود که در نوع خودش برای خیلی ها بی نظیر بود و خیلی ها هم دومین بار بود شاید تجربه میکردن. در تجربه جنگ ایران و عراق دیده بودن، یه جنگ دیگر هم دیدن و خب خیلی عجیب غریب بود. امیدوارم گفتگوی ما کمک کنه به حال بهتر جمعیمون و همین رو میتونم آرزو بکنم و امیدوارم که خوب باشید. امروز با افتخار میزبان مهسا ملک مرزبانم و گفتگویی که فکر میکنم خیلی جذاب باشه براتون رو داریم ضبط میکنیم. مهسا جان سلام.
سلام و وقت همگی به خیر. خیلی خوشحالم که با هم قرار صحبت بکنیم. احسان جان، وقتی گفتی بعضی ها شاید دومین بار بود که جنگ رو تجربه می کردن، برای من مثل یک ضربه، یه شوک بود از اینکه هیچ وقت در زندگی فکر نمی کردم یه جنگ دیگر رو هم به چشم ببینم و اون دوباره جنگ کشورم باشه. چون مثلا توی سالایی که روسیه به اوکراین حمله کرده بود، تهدید اوکراین روی کشورهای اسکاندیناوی به خصوص نروژ و سوئد خیلی تهدید جدی بود و من احساس میکردم که ما به عنوان ساکنین خاورمیانه هر جا که میریم انگار تقدیر جنگ رو با خودمون میبریم. یه جور احساس گناه میکردم از اینکه تو این سرزمین هم که دارم زندگی میکنم سایه جنگ رو سر اینام هست و شکل مواجهه اینها رو با جنگ میدیدم، دیدم چقدر با خودمون متفاوته و به هم این درک و دریافت رو داد که مواجهه همه مردم دنیا با جنگ یک شکل نیست، هرچند که جنگ با هر جنگی با حمله آغاز میشه، با بمب ها ادامه پیدا میکنه و با کشته شدن آدم های بیگناه، اما شکل مواجهه آدم ها با جنگ ها انگار برآمده از تجربیات زیسته شونه و تجربه مردم سوئد که 200 سال توی کشورشون جنگ نشده اصلا خیلی متفاوت بود و به نظر منی که با تمام گوشت و پوست و خونم چشیده بودم جنگ رو در سالهای نوجوانیم، خنده‌دار بود میتونم بگم. از اون طرف هم حالا یه تعبیر دیگه هم براش دارم، ولی حالا ابتدای صحبت نمیخوام راجع به جنگ حرف بزنم، ولی خب به حال تأثیر مقدمه تو بود.
آره، متاسفم به هر حال چیز عجیبی رو تجربه کردیم که فکر می‌کنم حالا هم فراموشش نکنیم، با اینکه مدت زمانش کم بود ولی فکر می‌کنم عمق تجربهش برای جامعه ایران عمق زیادی داشت. بریم سراغ گفتگومون. ما دوست داریم که بشنویم ازت، از جهان کلمات، از جهان ترجمه، از جهان قصه ها و مسیری که تو اومدی تا تبدیل شدی به یکی از در واقع متبحرترین مترجم ها، نویسنده ها و کسی که تو کار نشر و فرهنگ و کتاب هست و برنامه های موفقی هم ساخته، چه در زمانی که در تلویزیون برنامه داشت، حالا که خودش یه در واقع چنل یوتیوبی داره و برنامه های مختلفی رو داره در سوئد در واقع برگزار میکنه. این مسیری که تو تبدیل شدی به نویسنده و مترجم رو بشنویم. فکر میکنم خیلی مسیر جذابی باشه. یه بار تعریف میکردی چالش ها و بالا پایین های زیادی داشتی و دیگه ما در خدمتیم، هر چی دوست داری از هر کجا که دوست داری شروع کن و بعد گپ میزنیم ببینیم که چی میشه.
شروع مسیر من که بیام توی این قصه، خب تقریبا همه آدمایی که راهشون به نوشتن و ترجمه باز شده، مسیر زندگیشون به این سمت رفته، آدمایی بودن که از بچگی یه آدمایی تاثیرگذار بودن توی کتابخون شدنشون، توی دست به قلم شدنشون و توجه به کلمات و ادبیات. من هم مثل خیلی های دیگه کسانی رو اطراف خودم داشتم که اونا روی من تاثیرگذار بودن. اول مادرم بود که یادم هنوز مدرسه نمی رفتم و به من می گفت که وقتی رفتی مدرسه و یاد گرفتی بخونی، اولین کتابایی که می خونی باید کتابای صمد بهرنگی باشه و از بین اونها ماهیسیرهای کوچولو. این تو ذهن من به عنوان این وظیفه نقش بسته بود، از اونجا که خیلی بچه هفت گوشکنی هم بودم و فکر می کردم این تکلیف منه که به محض اینکه خوندن یاد گرفتم برم سراغ خوندن ماهیسیرهای کوچولو. هرچند که توی اون سالها به حال تا برسم به باسواد شدن کتاب های زیادی رو از طریق مهد کودک و کودکستان و مادرم شنیده بودم که برام میخوندن، مادر بزرگ قصه گویی داشتم و اطرافیانی که اونها با صدای خوبشون و شیوه روایتشون منو مجذوب داستانها میکردن، پدرم هم همینطور. خلاصه من اولین کتابی که خوندم ماهیسیرهای کوچولو بود و راستش خیلی روی من تأثیر بدی گذاشت، از این که احساس کردم چرا این اتفاق برای ماهی باید بیفته، یا مادرم از این که به من اصرار میکرد اینو بخون چه هدفی داشت. و در نهایت حالا اینقدر با هم دیگه راجبش حرف زدیم که متوجه کرد من رو که دنیا اون برکه آبی نیست که یه ماهی تو شنا میکنن و قراره تا آخر عمرشون همونجا بمونن و بپوسن. قراره هر کدوم از ما توی رودخونه های شنا بکنیم که اون رودخونه ها ما رو به مسیرهای دیگه‌ای ببره که اون مسیرها خیلی ناشناخته است. ممکنه به دریا برسه، ممکنه هیچ وقت به دریا نرسه. و این حس ماجراجو بودن رو در ذهن من شاید این داستان کاشت که باید دنبال ناشناخته ها بریم. و خب این داستان داستان‌های دیگه رو در پی خودش آورد. من رو با نویسنده های دیگه آشنا شدم آروم آروم، نویسنده های خارجی. و خب چیزی که تو کتاب ما، توی خانواده ما زیاد بود، کتاب و فیلم بود. آروم آروم دیگه من مثل نوجوانای اون دوره با کتابای ژول ورن آشنا شدم، خیلی دوست داشتم اونا رو میخوندم، یکی یکی همه رو خوندم، بعد مارک توین رو خوندم، بعد چارلز دیکنز رو خوندم و همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه از یک جایی من حس کردم که انگار به سینما علاقه دیگه پیدا کردم. و این از اونجای شروع شد که توی خونه داییم که خب نویسنده بود، مترجم بود و استاد فلسفه، کتاب‌های خیلی متفاوتی با چیزی که قبلا دیده بودم معمولا اونجا پیدا می‌کردم و حس می‌کردم که این کتاب‌ها خیلی سنگین و پیچیدن، با اون قطرهای زیادشون، صفحات زیادشون، حجم زیاد کتاب‌ها و جدی بودن چهره کتاب‌ها. روی میز کار داییم این تصویر کاملا برام هنوز واضح و روشنه. فکر کنم 10 سالم بود، دفعه اول 10-11 سالم بود که یک مجله رو دیدم که لوگوی مجله فیلم بود، نوشته بود مجله ماهنامه فیلم و عکس امین تاروخ، الان دارم اون تصویره رو تعریف میکنم، عکس امین تاروخ بود که روی چمدونی نشسته بود وسط ریل راه آهن و منتظر یه قطار. دقیقا اون تصویری که من از جلد مجله فیلم یادم هست. و همینطور ایستاده بودم اینو نگاه میکردم، دایی مجله رو گرفت و به هم داد و گفتش که مهسا تو حالا مجله فیلم خوندی؟ گفتم نه. چیه؟ و گفتش که اینو ببر بخون، ولی حتما برای من بیار چون من آرشیف درست میکنم از مجله فیلم. و من اینو بردم خونه و شروع کردم باش ارتباط برقرار کردن، چون دایی ما خیلی قبول داشتم و شروع کردم خوندن. خب سخت بود مجله فیلم، خوندن مقاله هاش به این سادگی نبود، ولی برای من که مشتاق دانستن بیشتر در مورد فیلم بودم مرجع خیلی خوبی شد. آروم آروم مثلا به پدر، مثلا ماهای بعد هم سعی کردم این مجله رو از دایم قرض بگیرم و بخونم و از یه جایی به اونجا رسیدم که دیگه خودم مجله رو میخریدم و با داییم در مورد چیزایی که خونده بودم صحبت میکردم، همطور با پدر مادرم. و به اینجا رسیدم که مثلا میگفتم میدونی راجع به فلان فیلم چی گفته، میخواییم راتاز هم بخونم. و من از اونجا تبدیل شدم به بچهی که مقاله های مجله فیلم رو میخوند و میومد برای خانوادش تعریف میکرد و اونها میگفتن ای خب این چقدر خوبه، اینو بیا برای ما بخون. و بلندخوانی رو هم من از اونجا شروع کردم و بحث کردن در مورد فیلم و ادبیات که این به چی برمیگرده و تمام چیزایی که راستش رو بخوای تو مجله فیلم من به عنوان مرجع دریافت میکردم زیرش خط میکشیدم، کتابهایی که معرفی میکردن رو مینوشتم که برم بعدا بخرم و بخونم، که فیلم هایی که پیشنهاد میکردن رو میرفتم یادداشت میکردم که بعد برم دنبالش. و دنیای من با مجله فیلم گسترده و گسترده تر شد و هر چقدر که در سینما و ادبیات بیشتر غوطه‌ور میشدم از دنیای واقعی فاصله میگرفتم. دنیای واقعی من دنیای بچه‌ای بود که باید میرفت مدرسه، درس میخوند و تکلیفش رو انجام میداد و امتحان میداد و با همسن و سالان خودش معاشرت میکرد و من مرتبا داشتم از این دنیا فاصله میگرفتم و نمیفهمیدم چرا من حرف مشترکی ندارم که با آدم های همسن و سالان بزنم. و کتاب ها بیشتر برای من دوستان بیشتر شد، تعداد کتاب ها توی قفسه کتاب خونه من بیشتر میشد و من با اونها خیلی روزگاری رو میگذروندم که من تنهایی رو یاد داد، به من اینو یاد داد که وقتی تنها هستی اتفاقا خیلی هم جذابتره و اصلا نیازی نداره آدم با کسی دوست باشه. و دوستان من شدن مجله ها و کتاب ها، تعداد مجله هایی که میخریدم دیگه بیشتر شده بود، فقط مجله فیلم نبود، تعداد کتاب هایی که میخریدم بیشتر شده بود. یاد گرفته بودم برم از کتاب فروشی های دست دوم فروشی خرید بکنم، یاد گرفته بودم که یه سری کتاب ها هستن که چاپ نمیشن برم اون قدیمی ها رو پیدا کنم. دوره خوندن از نویسنده های قدیمی رو شروع کرده بودم، کتاب های زیرزمینی رو پیدا می کردم، خیلی از اینا جلد نداشتم، می اومدم صحافی یاد گرفته بودم، می اومدم اینا رو جلشون جلد درست می کردم. یک لذت هایی رو در خلوت و تنهایی خودم تجربه می کردم که هیچ وقت نمی تونستم این لذت ها رو در معاشرت با همسالان خودم پیدا بکنم. توی این تنهایی انقدر چیزای جذاب و متفاوت و رنگارنگ و متنوعی پیدا کرده بودم که انگار معاشرت با همسالان هم اون جذابیت و رنگارنگی رو نداشت. مدرسه که اصلا، یعنی واقعا هر چقدر که من بیشتر میرفتم سمت کتاب‌های غیر درسی از درس و مدرسه دورتر میشدم و دلزده تر میشدم، چون هیچ وقت نتایجی که میخواستم تو مدرسه نمیگرفتم. از اون طرف تمام لذتام این طرف بود و خیلی هم دوست داشتم که این لذت این طرف رو بیشتر داشته باشم و از مدرسه فاصله گرفتم و خب دچار افت تحصیلی شدم. دوم دبیرستان بودم، نتیجه اولین کارنامه من اومد که بله من درس شیمی رو تجدید شده بودم و اصلا خیلی به نظرم بی‌آبرویی بود، هم به نظر خودم هم به نظر خانوادم، و یعنی چی من تجدید شدم و اصلا توقع چنین چیزی رو نداشتم. ولی خب فهمیدم که به حال این کار نمی‌کنه، نمیتونی که دوتایی رو با هم دیگه داشته باشی. همون موقع ها بود که متوجه شدم دخترامه پدرم انوشه این رفته دانشگاه تهران و رشته گرافیک داره درس میخونه و وقتی منو آشنا کرد با رشته گرافیک و دنیایی که توی هنر داشت برای خودش شکل داده بود و چه لذتی داشت از درس خوندن میبرد، من یه دفعه گفتم ای خب من میتونم برم وارد این دنیا بشم، این میتونه امتداد دنیایی باشه که من تا اینجا برای خودم ساختم. ولی خب وقتی با پدر مادرم صحبت کردم قبول نکردن، گفتن نه نمیتونی، رشته گرافیک هنره و تو دختری و نباید در رشته هنر درس بخونی، هنر نباید شغل تو باشه و این خیلی به نظرم مغایرت داشت با چیزی که پدرم به عنوان شغل انتخاب کرده بود و حرفهایی که مادرم از بچگی از ادبیات برای من گفته بود و از لذتهاش و از ارزش ادبی و درس خوندن تو این رشته. در نهایت من خب دیدم به هیچ رشته علاقه ندارم و مونده بودم دیگه، دیپلم هم گرفتم و دیدم هیچ رشته رو واقعا دوست ندارم بخونم و من فقط هنر دوست داشتم بخونم. هنرم که نشد و در نهایت یه دختر خاله‌ای داشتم. اینجا خیلی جالب بگم که چقدر اتفاقی من وارد دنیای ترجمه شدم. یه دختر خاله‌ای داشتم به من گفتش که مهسا دانشگاه آزاد میخوای امتحان بدی؟ آه اینم بگم که من دانشگاه سراسری رتبم نجومی شد و خب قبول نشدم، اون رشته هایی که فکر میکردم ممکنه پدر مادرم رو خوشحال کنه قبول نشدم. گفت میخوای دانشگاه آزاد امتحان بدی؟ گفتم آخه چه رشته ای؟ دوره ما مد بود دیگه، بچه های تجربه غیر از پزشکی سراغ مثلا مهندسی کشاورزی و زیست شناسی و اینا میرفتن که من اصلا اونا رو هم دوست نداشتم. گفتم من اصلا اهل مهندسی کشاورزی و زیست شناسی اینا نیستم. و گفت نه یه رشته مترجمی زبان اومده میخوای بخونی؟ گفتم چی؟ برم زبان بخونم؟ اصلا دلم نمیخواد برم زبان بخونم، زبان آدم بیرون میخونه چه کاریه؟ مامانم همین موقع اومد گفت بالاخره که باید بری دانشگاه، باید یه رشته بخونی، نمیشه که دیپلمه باشی. گفتم چرا نمیشه دیپلمه باشم؟ و گفت بابا برو این زبانو بخون، بعدش دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، تو فقط برو دانشگاه، بعد دیگه میخوای هر چقدر فیلم بساز و مجله بخون و نمیدونم کتاب بخون، هر کاری دلت میخواد بکن. بعد من گفتم که خب باشه، حالا فرقی نمیکنه اصلا چه رشته ای، من هر چی بگین من میرم. و دختر خاله من دفترچه کنکور منو پر کرد و فرستاد و روز امتحان کنکورم زنگ زد گفتش روز شب قبلش گفت مهسا فردا امتحان باید بری بدی. گفتم ای کجا؟ گفت آره فلان شعبه. خلاص من رفتم امتحانم رو دادم و اومدم و مامانم گفت چطور بود؟ گفتم فکر کنم قبول شدم. گفت خدا رو شکر وایسیم ببینیم نتیجه چی میشه. نتیجه اومد و من قبول شدم و رفتیم ثبت نام کردیم و من شروع کردم در رشته مترجمی زبان انگلیسی رفتن به دانشگاه. درس نمیخوندم، فقط میرفتم دانشگاه. استارت فعالیت های خودم رو از کی زدم که دیگه کسی به من نگه باید درس بخونی، کنکور داری، اینا رو نخون، اونا رو نبین، دقیقا از زمانی که دیگه مسجل شد برام که من یه دانشگاهی قبول شدم. شروع کردم عکاسی، رفتن آن کلاس های آموزشی، سینمای جوان برو بیا و فیلم نامه نوشتم و به پدرم گفتم من میخوام اولین فیلم سوپر 8 خودم رو بسازم. اون موقع فیلم سوپر 8 میساختن. چه سالیه؟ سال 71 این چیزی که دارم تعریف میکنم. همون سالی که دیپلم گرفتم من رفتم دانشگاه و شروع کردم فیلم ساختن. پدرم گفت باشه. گفتم خب بیا کمک من، تو این کار رو کردی. سالها پدرم فیلم ساخته بود و یک بخشی از اون دنیای اعجاب انگیز من رو فیلم های پدرم در کودکی شکل داده بود و توی خونمون ما دستگاه مونتاژ داشتیم، فیلم پروژکتور پخش داشتیم، پدرم تو خونه همه کارا رو انجام میداد، فیلم ها رو خودش تدوین میکرد. بعد میدونی یک مراسمی بود ساخته شدن فیلم و بعد فرستادن اینها برای ظاهر شدن به آلمان و برگشت اینا در یک پاکت های زرد رنگ با آرم قرمز کوداک و بعد اون ذوقی که تو چشم پدرم میدیدم زمانی که فیلم ها میومد و با چه ولعی میشه سر دستگاه موویلا، اون موقع دستگاه موویلا باش تدوین میکردن، من اصلا قیافه پدرم رو وقتی میدیدم و تمام اون ذوق و هیجانش رو برای اینکه اون فیلم هایی که گرفته بود تبدیل به یک فیلم مستقل بکنه در واقع اون نگاتیوا رو، من اصلا میدم این دنیا کجا و اون چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته کجا. تا که اینا ساخته میشد و پدرم ما رو دعوت میکرد، میگفت بیاین ساختمش رو، بیاین دستاشم اینجوری به هم میمالید، میگفت بیاین بشینیم ببینیم. و ما اولین تماشاگران اون فیلم ها بودیم، من، مادرم و خواهر کوچیکم. بعد هم که در نشست های خانوادگی و مهمانی ها، خب همه می دونستن که پدرم بعد فیلم می سازه و یک بخش جذاب مهمانی خونه ما این بود که فیلم های پدرم رو ببینن، نه فقط آخری، می گفتن همه رو از اول بیار نشون بده. و خونه ما همیشه یک سینمای خانگی داشتیم که برقرار بود و پدرم به شدت ذوق داشت سر حتی نمایش فیلم ها، که حالا فیلم ها رو برعکس نشون میداد، یه جای رو اسلوموشن نشون میداد و تماشاگر رو میخندیدن و کل این اتفاقا دنیای شگفت انگیز من بود، خیلی شگفت انگیزتر از تمام انیمیشن هایی که دیده بودم، کارخانه چارلی و کارخانه شکلات سازی، نمیدونم هانسل و گرتل، همه یه سیندرلا، سفید برفی، جلوی چشمم داشتم اتفاقا می افتاد. من داشتم اون اتفاقای شگفت انگیز رو زندگی می کردم و بی خود نبود که جذب این دنیا شده بودم. به پدرم گفتم بیا کمکم کن، دیدم وایستاد از دور، گفتش که نه خب برو جلو ببینم چیکار میکنی دیگه، این همه آتشی که برای فیلم ساختن داشتی من دوست دارم ببینم میخوای چیکار کنی، اگه جایی گیر افتادی من کمکت میکنم. و من یه دفعه احساس کردم پشتم خالی شد، ولی گفتم تو نباید کم بیاری، ادامه بده. در نهایت فیلم اولم رو ساختم، یه فیلمی بود که بر اساس بازی هایی که خواهر کوچیکم تو خونه انجام میداد و لباس های مختلف می پوشید و کاراکترهای مختلف رو بازی می کرد و بعد همزمان درس هم باید می خوند و مشقاش هم باید می نوشت و همه اینها رو تبدیل کرده بودم به یه فیلمنامه. در نهایت فیلم 17 دقیقه من ساختم، اولین فیلم کوتاه من یه فیلم 17 دقیقه سوپر 8 بود. از سرنوشت اون فیلم بگم که اون فیلم همچنان در تا قبل از اینکه ما بیایم سوئد در یخچال خونه ما نگهداری میشد این حلقه فیلم، و بعد از اینکه اومدیم دیگه در نهایت توی خونه ما هست. الان نمیدونم هنوز اون سلولویدا تونسته اون اطلاعات رو خودش نگه داره یا اون فیلم از بین رفته.
دنیا شبیه سینما وقتی چشم وا میکنی، روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی، میان و میرن آدم ها، نقشه اونا عوض میشه، یه روز تماشا چین و یه روز دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن از یه شک فلسفی، یه روز رضا مارمولکن در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوستشن درگیر خون بازی میشن، مثل سنتورین به مرگشون راضی میشن، خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن، تو بازی نقشی ندارن، نمیبازن نمیبرن، نقش ما چیه، آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه سینماست.
من با ورود به دانشگاه این فعالیت ها رو شروع کردم. دیگه آروم آروم از یه جایی دیدم نه سخت شد، نمیشه، امتحان هست، باید درس خونی. و آروم آروم فکر کردم که بهتر این رشته‌ای که الان اومدم واردش شدم و دارم برش زمان میگذارم و جدی بگیرم. و ناگفته نمونه که یکی دو تا استاد خیلی خوبی داشتیم که اونها هم در علاقه من شدن من به رشته زبان ترجمه زبان انگلیسی کمک کردن و اونا آدمایی بودن که تو صحبتاشون از فیلم‌های سینمایی مثال زدن و از ادبیات گفتن. اینجا بود که یه دفعه انگار این دوتا دنیا به هم چسبید و من احساس کردم شاید راهی وجود داشته باشه که من بتونم آره حالا آثاری رو ترجمه کنم، فیلم‌هایی رو ترجمه کنم، مقالات سینمایی ترجمه کنم، نمیدونم، یه جوری این دوتا دنیا رو به هم بچسبونم، با هم آشتی بدم. و این اتفاقم افتاد. اولین کتابی که ترجمه کردم فیلمنامه فانیو الکساندر اینگمار برگمن سوئدی بود که برام خیلی جالبه اینجا وقتی برای سوئدی‌ها میگم اولین کتابی که ترجمه کردم این کتاب بوده، به من میگن که یعنی تو سوئدی میدونستی اون موقع؟ گفتم نه، من از انگلیسی ترجمه کردم. و واقعا هم باز براشون عجیبه، برای منم خیلی عجیبه که این اتفاق. اولین کتابی که ترجمه کردم یک کتاب از برگمن سوئدی بود و علاقه من به سینما منو به اینجا کشون و هنوزم این علاقه وجود داره و در من میجوشه. و بعد از اون هم که دیگه وارد مطبوعات شدم، از مطبوعات وارد تلویزیون شدم، ولی خب تمام این سالها ترجمه و نوشتن رو ادامه دادم.
مثلا یه چیزی که حالا جالبه تو صحبتت، بیشتر از این که راجب نوشتن بگی، داری راجب فیلمسازی از خودت میگی. یعنی اون چیزی که من تو معرفی گفتم ترجمه و حالا نوشتن و اینا، فکر میکنم الان مثلا باید اصلاحش کنیم، بگیم مثلا فیلمسازی که گاهی هم مینویسه گاهی هم ترجمه میکنه. اصلا حالا تصویر صحبت ما رو بقیه نمیبینن متاسفانه، ولی شعفی که تو چشمت، برقی که تو چشمت هست الان که دارم میبینم توی این برنامه یوتیوبی هم که میسازی هست. یعنی مثلا اونجا خودت تو پشت صحنه،
از همون جنسه
آره، حتی تو پشت صحنه یه جاهایی میگی این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، این شکلی باشه، اون شکلی باشه، یعنی از جنس همونه. و چیزی که تعریف کردی جالب بود، اولین کتابی که ترجمه کردی سینمایی بوده از سوئد، که الان خودت سوئدی، عشق سینما، بعد نوشتن، همش انگار در نهایت از سوئد رد شده.
یه جوری انگار که یه جورچین زندگی، شاید بهت بگم جورچین زندگی، اینها رو کنار هم گذاشته و به من گفته خب وایسا نگاه کنین همه کارهایی که کردیه. بعضی وقتی که با مثلا نگاه میکنم میبینم چقدر یه چیزای عجیبی کنار هم قرار گرفته. و همین امروز که داشتم با یه دوستی صحبت میکردم بهش گفتم که بعضی از آدم ها هستن که به جبر روزگار ممکنه که مسیرهایی رو برن ولی رویای خودشون رو فراموش نمیکنن، بر میگردن دوباره تو اون مسیر و تلاش میکنن که به رویاشون برسن. اون آدم ها خیلی ارزشمندن. انگار داشتم با خودم حرف میزدم که توی که این همه سال این رویا رو به دوش کشیدی، خب من رویای فیلمساز شدن داشتم نه رویای مترجم شدن. اصلا برام چیز خاصی نبود ترجمه کردن که بخوام رویاشو داشته باشم، یا نوشتن همینطور. رویای نویسنده شدن من نداشتم یا رویای مترجم شدن، من رویای فیلمساز شدن داشتم همیشه. انگار که در طول زندگی هر کاری که کردم از اون مسیر فیلمسازی خودم دور شدم، یا اینکه به قول اون شعر حسین منزوی، خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و این دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد. هیچ وقت نتونستم بگیرمش که عشق من عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. شاید این روزها با خودم میگم دارم اون خیال خام خودم رو توی محتواسازی برای یوتیوب یه جورایی پیدا میکنم، ولی میدونم این هم نهایت اون خیال من نیست. خیال من همچنان همون فیلم ساختنه که آرزو دارم یه روز بهش برسم، امیدوارم که بهش برسم. اما داستان مترجم شدن من، آره، با اولین کتاب شروع شد، با ترجمه کردن برای مطبوعات شروع شد، با نوشتن برای مطبوعات شروع شد و این شانس رو داشتم که خیلی سریع وارد دنیای مطبوعات بشم از طریق آدم‌هایی که برای من این مسیر رو هموار کردن. و خب الان خیلی گذشته، شاید نقل 30 و چند سال پیشه اولین کسی که باعث شد من وارد دنیای مطبوعات بشم یادمیه که تو تمام این سالا سعی کردم اسمشو نبر بوده باشم، ولی الان اینجا میگم که یه روزی همین آدمی که دارم به شما میگم عشق فیلم بود و از همه چیز میزد برای اینکه بره سینما، از حتی درسای دانشگاه و کلاس ها میزد که بره بهمن ماه توی صف سینما وایسه که بره فیلم های جشنواره رو ببینه. یک روزی، این از یک خاطره دارم براتون تعریف میکنم، یه روزی جلوی سینما عصر جدید ایستاده بودم داخل صف، یادم نیست قرار بود چه فیلمی رو ببینیم، صفم طولانی بود، اون موقع این فروشگاه رستوران مرغ کنتاکی هنوز اونجا بود، نمیدونم الان هنوز هست یا نه، ولی اون بود و یک بوی خیلی مطبوعی هم تو هوا پیچیده بود، منم دقیقا اونجا ایستاده بودم و خب جیبم هم خالی بود، فقط به اندازه دیدن یه فیلم تو جیبم پول بود و اینکه با یک تاکسی بتونم برگردم خونه. همطور که داشتم مثل خودم این زمین و زمان رو نگاه میکردم و نگاه میکردم ببینم دوروبرم کیا ایستادن که بتونم باشون یه ذره راجع به فیلم صحبت کنم، نگاه کردم دیدم که کی پشت سرم ایستاده؟ حدس بزن. احسان.
نمیدونم انقدر.
مسعود فراستی.
خب.
مسعود فراستی پشت سر من ایستاده بود و خب ما خیلی جوان بود دیگه، فکر کنم 30 سال پیش. بعد من برگشتم بهش گفتم سلام آقای فراستی، گفتش که سلام جوان، حالا اینو واقعا فکر کنم بیشتر از 30 سال بود چون من اون موقع 18-19 سالم بود. گفتم که من خیلی میخونم مقاله هاتون رو تو مجله فیلم و کتابتون فلان و اینا، سر صحبت رو باش باز کردم و این سر صحبت باز شدنه رسید به این که چی کارا کردی، کارا چی، نمیدونم تخصص چیه، هم دانشجو چی میخونی و این صحبت ها. و در نهایت بهش گفتم آره من دارم ترجمه میخونم، دانشجو مترجمی هستم، سینما رو دوست دارم فلان. و مسیر من از طریق این آدم باز شد به سمت مطبوعات. گواره من یکی رو میشناسم به این اسم، میتونم باهاش صحبت کنم، حالا که اینقدر علاقه مندی بری تو این مجله کار کنی، بری تو اون روزنامه کار کنی. و من معرفی کرد یکی دو جا و منم رو هوا این فرصت رو قاپیدم و وارد دنیای مطبوعات شدم و از اونجا به آدم های دیگه آشنا شدم و در نهایت رسیدم به ابراهیم نبوی، مرحوم، متاسفانه مجبورم که بگم مرحوم ابراهیم نبوی، که من رو برد به سمت روزنامه ی زن به سردبیری و صاحب امتیازی خانم فائزه هاشمی، که من اونجا در سرویس بین الملل به عنوان مترجم و روزنامه نگار یاد گرفتم که از دنیای ترجمه چطور میشه به روزنامه نگاری رسید. روزنامه نگاری رو کنار دست روزنامه نگاران بسیار کارکشته و زبده‌ای یاد گرفتم و مقاله نویسی کردم، ترجمه کردم و همونجا بود که به تلویزیون دعوت شد.
ما هنوز به دنیای ترجمه اون اولین کتابه نرسیدیم، درسته؟ چون اون خودش خیلی
چرا دیگه؟ فانیو الکساندر
اون خیلی ماجرای خوبی داشت، اونو تعریف نکردی؟ نمیدونم یه بار تعریفش کردی؟ آخه حالا من اینو بگمش که
واسه تو خصوصی
گفتم. آخه نه ما اصلا، حالا من اینو بگم، ما اینو چهارمین باره داریم ضبط میکنیم، کلن یه بار ضبط کردیم اتفاقات مختلفی افتاد، یه بار صدا خراب شد، اصلا خیلی پرسه پیچیده شد که فکر کنم مثلا نزدیک 9 ماه ما داریم هی ضبط میکنیم. اوکی، من گفتم شاید اونم میخوای تعریفش کنم، خیلی پرسه جالبی بود. یه چیزی رو من اصلا بپرسم، الان جهان خیلی تغییر کرده و این پروسه‌ای که تو داری تعریف میکنی اصلا به این شکل ممکنه دیگه پیش نیاد، یعنی با اومدن هوش مصنوعی و اینترنت و نمیدونم هزار تا رسانه دیگه، تجربه آدم ها انگار رفته توی تجربه های توی فرم های مختلفی که ماها حداقل وقتی داریم ارجاع میدیم به 20 سال 30 سال پیش واقعا الان شاید ما به ازای تجربه زیسته نداشته باشه. و آدم الان اینجوریه که خب من اینو میدم هوش مصنوعی این کارو میکنه، الان میدم اون اون کارو میکنه. و دیروز از یه بچه یه چیزی من شنیدم، از یه نوجوانی چیزی شنیدم که گفتش که اصلا من چرا باید درس بخونم وقتی میتونم همه چی رو از چت جی پی تی بپرسم و برام اون فکر میکنه. و من اینجوری بودم چه جهان خطرناکی داره میشه، چون ماها الان مثلا یه چیزی رو میپرسیم و میدون
وای خیلی داره جهان جالبی میشه، مجموعه درس
اون کاره
برای من درس نخون
برای خود من تنبلم خیلی چیز جذابیه. ولی میخوام بگم مثلا این تجربه های جمعی که میرفتی صف سینما وای میستادی، میرفتی توی مجله کار میکردی، میرفتی با هزار مثلا بدبختی یه کتابی رو از یه نفر میگرفتی ترجمه میکردی، شکلش داره عوض میشه. و من نمیدونم جهان بعدی که پیش رومونه از این جنس چه شکلی میخواد اصلا جلو بره، نمیدونم اصلا جهان نوشتن چه شکلی میشه، فیلم سازی چه شکلی میشه. حالا اینو اگر دوست داشتی یه جایی بهش اشاره بکنی به نظرم چیز جالبیه، چون قدیم مثلا میگفتن اگه میخوای نویسنده شی باید این مسیر رو بری. و راستشو بگم داتس هم گفتگویی درباره مسیری که یه نفر طی کرده و من اگه بخوام اون مسیر رو برم حداقل یه رد پاهایی رو بتونم پیدا بکنم. اما خیلی جهان سری داره عوض میشه و من نمیدونم این تجربه ها چقدر تو آینده حتی نزدیک بتونه دوباره عملیاتی بشه. خیلی به نظرم جهان عجیبی داره میشه، جهان جالبیه ها و آسون شده و خیلی، ولی به نظرم یه مقداریش داره عجیب میشه. اینو از این بابت گفتم که واقعا خب بچه‌ای که الان میشنوند دارن چیزهای دیگه رو تجربه میکنن که زمان ما نبود و ما تازه داریم بهشون میرسیم و اونا سالهای سال انگار از ما جلوترن تو اینجور چیزا.
آره دقیقا.
اینم بد نیست که راجبش حرف بزنیم. آره.
جهان جالبی داره میشه. ما رو به سخجانی خود این گمان نبود. واقعا درسته. مثلا فکر نمی کردم. یه وقتایی با علی همسرم راجبش حرف میزنیم. یا مثلا راجب دوستای در مورد این موضوع با دوستای همسن و سالم که حرف میزنم. مثلا همبازیای کودکیم، دختر داییم، خواهر کوچکترم که حالا خیلی هم تفاوت سنی نداریم، میگم من اصلا فکر نمی کردم اون تصوری که من از آینده خودم داشتم اصلا اینی نبود که الان دارم زندگی می کنم. فکر می کردم که خب یه مسیر مشخصیه، نهایتا من ازدواج می کنم، بچه دار می شم، حالا یه جای زندگی می کنم، کتاب و نقاشی و موزیک و سینما هم دوست دارم، خب این همینطوری ادامه پیدا می کنه دیگه، یه کارهایی هم میکنم حالا این وسط. این چیزی بود که من تو نوجوانی در مورد خودم فکر میکردم. این که مجبور بشم تو این سن و سال که وارد دهه پنجم زندگیم شدم همچنان از مغز خودم استفاده کنم برای اینکه تولید کنم، نوآوری کنم، ایده جدید بدم، خلاقیت داشته باشم، این مغز اصلا برای چنین کار کردی ساخته نشده. این جفاست در حق هم سن و سالای من، برای اینکه ما اصلا از ابتدا قرار نبود چنین زندگی داشته باشیم. حالا بچه‌ای که داره تو این دوره و زمان رشد میکنه، آموزش میبینه، قصهش خیلی متفاوته، داره با انواع ابزارهایی که ما داریم خودمونو میکشیم خودمونو باش آپدیت کنیم و آپدیت نگه داریم برای اینکه لازمش داریم، اون بچه اصلا اینا براش مثل مداد و خودکار ماست که خیلی آردی داشتیم دیگه، اصلا بدون اون که نمیشد مشقی بنویسی. و خیلی عادیه واسه اونا و من فکر میکنم که ما نباید بشیم شبیه نسلهای قبل از خودمون که به ما میگفتن آره میدونیم ما با چه سختی هایی میرفتیم مدرسه، باید الان قتل بدونیم، شما برق هست، ماشین گرم، خونه گرم، آب گرم، دستشویی داخل خونه فلان. بعد ما میگفتیم خب یعنی چی اینو که باید باشه. برای بچه امروزی هم همینه، واقعا باید بپذیریم که منال نپذیریم هم دنیا داره به سمتی میره که ما مجبوریم باش همراهی کنیم. اگر غیر از این باشه همون فاصله میفته بین ما و دنیا و نسل بعد، نسل های بعد از ما، که بین نسل قبل از ما و ما افتاد. خیلی از بزرگترهای ما دیگه نتونستن با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم همینطور. چرا؟ چون که نمیدونم تو یادت هست یا نه، ولی من اینو یادمه، خنده داره وقتی تعریف میکنم، ولی واقعیتی که من شاید سالها به چشم میدیدم توی اتاقی که کامپیوتر بود درش بسته بود و کسی جرئت نمیکرد داخل اون اتاق بره، چون فکر میکردن یک وسیله اونجاست که بلد نیستن چطور باش تعامل کنن، میترسیدن از اینکه نزدیک کامپیوتر برن. و اگر بچه‌ای توی خونه بود که بلد بود کامپیوتر رو روشن کنه و دو تا فایل رو با ماوس جابجا کنه، پدر مادرش میمدن تعریف میکردن. من یادم اینا رو که مرحوم ابوالفضل زرویی یه بار تعریف میکرد، خونش بودیم دست جمع دوستان، میگفتش که حسام پسرش اون موقع مثلا فکرم 3 سالش بود، میگفتش که بابا این بچه یه چیز عجیب غریبی رفته کامپیوتر منو روشن کرده. بازم اینی که دارم میگم مثلا اواخر دهه 70 فکر میکنم اگه درست یادم باشه، گفت رفته کامپیوتر من روشن کرده، یک سری از فایلای منو برده قایم کرده یه جایی که من اصلا بهش دسترسی نداشتم، و بعد به من گفت بابا اگه فلان چیزو برای من خریدی من این فایلا رو بهت نشون میدم، اگه نه همه رو پیش خودم رو قایمش کردم و اینها. و من مجبور شدم که یه همچین کاری بکنم که این مثلا برخلاف میل خودم بهش این باجو بدم. میخوام بگم
حالا تایشون بچه اونا کپی کرده ریخته توی فولدر دیگه مثلا.
آره نه، میخوام بگم دانش کامپیوتر موقع این بود که یه بچه میتونست به راحتی اینا، و ما بلد نبودیم باشه، ماهایی که فکر میکردیم تازه کامپیوتر رو بلدیم، الان رسیده به جایی که یه دونه گوشی یه کامپیوتره که تو دست همه ماست و راحت داریم ازش استفاده میکنیم و هوش مصنوعی اومده به عنوان ابزار. برای همینه که من خیلی خوشحالم که ما داریم از این ابزار به جایی رسیدیم که داریم از این ابزار استفاده میکنیم، به خاطر اینکه ما
دقیقا میخواستم برسم به همین جا که اگه وقت تو نگی مثلا تو صحبتت من بگم که این در نهایت شبیه یه ابزار عمل میکنه و اون ذهنیت ما و اون دلیلی که ما یه کاری رو انجام میدیم همچنان مهمتره. چون قبلا حالا همجوری دارم مثال میزنم، مثلا قبلا یک کتابی رو میشستن ترجمه میکردن، ممکنه 6 ماه طول میکشید، 5 ماه، 2 ماه، 1 ماه طول میکشید. الان با این ابزارها ممکنه شده باشه 1/5 اون زمان. به هر حال ابزار دیگه ازش استفاده میکنم، کمک میگیرم، 1000 تا سرعتمو میبره بالاتر، ولی اون دلیله، اون چرایه، اون به قول معروف اون مایندست خیلی هنوز به نظرم حتی الان مهمترم شده.
دقیقاً.
چون سرعت تغییر رفته بالاتر و من میتونم هی جهتمو عوض بکنم و هی 1000 تا کار این شکلی بکنم و ممکنه اتفاقا بدتر گم بشم اگه ندونم چرا.
دقیقاً. باید برای همینه که باید به ابزار روز آدم مسلط باشه و هوش مصنوعی یکی از اون ابزاراست. من یادم 2 سال پیش که ابتدای هنوز بالا گرفتن چت جی پی تی بود، هنوز خیلی ها نمیشناختن، تو همین سوئد با یکی از همکارام که صحبت میکردم که خب مترجم صاحب نامی هم هست، گفت مهسا چیکار کنیم هوش مصنوعی داره ما رو بیکار میکنه. دقیقاً جملهش این بود. گفتم چرا اینطوری فکر میکنی؟ اتفاقا من دارم ازش خیلی خوب استفاده میکنم، یه ابزار برای ما.
من
و دلیلش چیه؟ ببین من الان مقایسه میکنم مثلا شکل ترجمه خودم رو الان با 20 سال پیش. بخشی از درک و دریافت ما از جمله ها بر اساس تجربیاتون، بر اساس آموخته هامون بود و بخش زیادی از اونها رو زندگی نکرده بودیم، اصلا نمیدونستیم. مثلا آقا یه چیزای خیلی ساده، این آرمی که روی این تشتک مثلا نوشابه هست که در فلان جای آمریکا تولید شده، این به چی برمیگرده؟ این هیچ وقت هیچ جای ما برش نداشتیم که بفهمیم چرا نویسنده این آورده توی متن خودش گنجونده، منظورش چی بوده؟ یا فلان آهنگی که داره بهش اشاره میکنه چی بوده؟ من در یک برهوتی، من و خیلی های دیگه که دسترسی نداشتیم. برای همین میگفتم مترجم باید در اون کشور و در اون زبان زیسته باشه. هنوز هم من معتقدم، به خاطر اینکه این اطلاعاتو بتونه بفهمه که نویسنده داره از چی حرف میزنه. این درسته منابع بود ولی محدود بود، بروز نبود، اینترنتی وجود نداشت که ما بتونیم سرچ کنیم و بریم پیدا کنیم. بابا من دارم راجع به روزگاری حرف میزنم که من داشتم کتاب خاطرات روزانه سیلویا پلاتو ترجمه میکردم، یه نمونه، سال 81. این کتابم چطوری من پیدا کرده بودم؟ باز همینطور لابلای خونده هام توی مقاله چیزی من فهمیده بودم که یا خبری چیزی بود من فهمیده بودم این کتاب در اومده. یه دایی مرحومی داشتم که ایالت مینسوتای امریکا زندگی میکرد، بهش زنگ زدم، نامه نوشتم. زنگم اون موقع خیلی به راحتی نمیشد زنگ بزنیم. نامه نوشتم که دایی جان این کتاب با این مشخصات لطفا اینو برای من بفرست. یک ماه و نیم بعد کتاب رسید برای من و من بال در آوردم. کتابو گرفتم و خوندم و اینها و شروع کردم ترجمه کردن. خب کتاب خاطرات رو به خصوص شاعری و نویسندهی مثل سیلویا پلات که این کتاب رو از 18 سالگی خودش این دفترچه خاطرات رو نوشته بود تا 2 هفته قبل از خودکشی، تو چنین دفترچه خاطراتی رو هیچ وقت بر مخاطب که نمی نویسی، پر از یادداشت‌های خصوصیه، پر از رمزگذاریه، پر از اطلاعاتیه که تو مثل نوت نوشتی. سیلویا پلات این نوت برداری نوشته و فقط انگار که یادش نره که مثلا فلان خیابون میم به من اینو گفت، بعد رفتیم فلان جا با بچه ها مثلا نشستیم مشروب خوردیم، بعد اومدیم من مثلا فلان چیز رو نوشتم، به فلانی خیلی حسودی میکنم، دال واف که در فلان جا فلان شعر رو خوند، همه این پر از ایناست و من چطوری میخواستم بفهمم داره راجع به کی حرف میزنه؟ اونجایی که داره ازش حرف میزنه کجاست؟ اون آدمی که داره اینو میگه نکنه فلانی باشه، نکنه من دارم اشتباه فکر میکنم. پر از این سوالا بود ذهنم، هیچ جا نبود ازش بپرسم، هیچ کس اطلاعات نداشت. اولین بار بود این دفترچه خاطرات منتشر شده بود، هیچ کس در مورد سیلویا پلات اطلاعات نداشت و من داشتم از بین میرفتم رسما که آقا این چه کاری من برداشتم دارم ترجمه میکنم، هیچ کس راجع به این آدم اطلاعات نداره، من از کجا بفهمم که این حدسی که دارم میزنم درسته؟ ما یه حباب شیشه رو خونده بودیم از پلات، ترجمه آقای موحد، و یه تعدادی شعر. از زندگی خصوصی پلات هیچ کس خبر نداشت. این زمان زمانیه که اینترنت تازه شروع کرده بود به کار. به چه شکلی؟ از این نفتی هایی که تق 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 اون صداها می اومد و 3 ساعت بعد می شستی یه صفحه بالا بیه. من تو با همون تکنولوژی گفتم من شاید بتونم از توی این یه چیزی در مورد پلات پیدا کنم. ببین اینقدر گشتم احسان، اینقدر گشتم رسیدم به یک انجمنی در آمریکا، یعنی این اسم بالاخره به یه جای وصل شد، اصلا هیچی نبود در موردش. اگه فکر کنی الان مثلا حالا یه نسل زدی اگه گفتگوی ما رو بشنوه خندش میگیره یا اصلا نمیتونه تصور کنه یعنی چی تو بزنی سیلویا پلات و هیچی نیاد، یا مثلا یه چیزی بیاد تاریخ تولد مرگ و مثلا 4 تا کتاب یا 4 تا شعر، خب بعدش چی؟ هیچی نبود، به هیچ جای تو نمیرسیدی. روزها و روزها من گشتم تا یه انجمنی رو در آمریکا پیدا کردم، گفتم تو خدا بیاییم به من کمک کنیم، من دارم همچین کتابی رو ترجمه میکنم و نیاز دارم، یه عالم سوال دارم. و اونا یه انجمنی بودن مثل انجمنی که حالا دیگه امروز خیلی ماده دیگه، انجمنی که مثلا فنهای یک طرفدارای یک نویسنده بودن و میچستن مثلا توی یک گرده های ماهیانه با همدیگه شعرهای پلات رو میخوندن در موردش حرف میزدن و امریکایی بودن. اینا بعضی از سوالای منو تونستن جواب بدن، تازه با اون قطعی اینترنت آیا بیاد نیاد اینا جوابشون درست باشه نباشه. خب یه کتاب 300 صفحه‌ای یه چیز حدود 3 سال طول کشید تا به نتیجه برسه. میدونی چی میگم؟ به خاطر اینکه اطلاعاتی نبود. معلومه که من اون کتاب اگه امروز ترجمه کنم به شدت دقیق تر ترجمه میکنم، سر از ریزکاری‌های یادداشت پلات در میارم، این همه فیلم در موردش ساخته شده، این همه کتاب در موردش نوشته شده، این همه ترجمه شده ازش، معلومه که این دنیای اطلاعات برای ترجمه دقیق تر به کمک من میاد و معلومه که کیفیت کار من با 20 سال پیش متفاوت میشه. چرا من اینو انکار کنم؟ بله من از هوش مصنوعی استفاده میکنم برای ترجمه کردم، برای دقیق تر فهمیدن معنی کلمات و جملات، برای پی بردن به لایه‌های پنهان معانی، برای اینکه بدونم بین خطوط یک نویسنده چه خبره، حتما از هوش مصنوعی استفاده میکنم.
حالا تو این چیزی که تعریف کردی هم خیلی کامل و جامع بود و با همون اوضاع اینترنت اون موقع و حالا به هر حال با شرایط پیچیده که بوده، کتابای خیلی جذابی ترجمه کردی. یکی از کتابایی که من با ترجمه تو خوندم و واقعا شیفتشم و به آدم‌های مختلف هم پیشنهاد میکنم بخوننش، هم واقعا اگه دستم برسه بهشون میدم، یه کتابیه به نام بودن که خیلی کتاب عجیبیه و واقعا به نظر مثلا انتخاب این کتاب خودش یه قسمته، میشه راجبش ضبط کرد که از یرژی کاژینسکی، اصلا از یه نویسنده که شاید چیزی راجبش به قول تو نشنیده باشیم، حتی همین الان که این همه مثلا اینترنت و نمیدونم کتاب و همه چی دم دستمون هست. یه کتاب دیگه هم هست که تو خیلی خودت دوستش داری فکر میکنم، که برتا ایسلاس، و راجبش خیلی صحبت کردی و اگه اشتباه نکنم دومی رو خیلی مطمئن نیستم، ولی چون آره انتخاب این دوتا رو میگی، اصلا چی شد رفتی سمت به خصوص کتاب بودن؟ یعنی چون من خودم واقعا با کتاب بودن عجیب غریب ارتباط برقرار کردم، حالا اگه دوستش یه ذره از خود کتابم بگی.
حتما.
که
مثلا بودن برمیگرده به دوره‌ای که من طوری شده بود، توی دوره‌ای که مثلا دهه 90 یه 4-5 سالی اینطوری بود که من تقریبا هر شب کم کم 3 تا فیلم تماشا میکردم و معاشرتم با دوستانی بود که بیش از اینکه کتاب بخونن فیلم میدیدن و من افتاده بودم توی جریان فیلم دیدن جدی و خیلی پربار بود اون چند سالی که من اینقدر تونسته بودم هم از سینمای کلاسیک، هم مدرن، هم سینمای روز، یعنی اینقدر فیلم دیده بودم که دیگه رسیده بودم به فیلم روز، یعنی دیگه چیزی نبود که ندیده باشم و خیلی راضی بودم از اینکه تونسته بودم خودم اونقدر آپدیت نگه دارم و بهترین فیلم‌های روز رو همه رو دیده باشم، سینمای اروپا، سینمای امریکا، و بتونم راجعش صحبت کنم و همه اینها داشت روی ذهن من، یه مثل یک مدرسه بود که داشت ذهن من رو می‌ساخت. و فیلمی که یکی از فیلم هایی که به پیشنهاد دوستی دیده بودم فیلم بودن هالشبی بود، گفت این فیلم رو دیدی؟ گفتم نه. گفت عمرت بر فناست و از این صحبت ها، و من فیلم رو گرفتم و دیدم و خیلی برام عجیب بود. یه بار دیدم، بعد دوباره دیدم، دیدم که شبکه 4 این فیلم رو به اسم حضور دوبله کردن، پخش کردن، البته با سانسور. رفتم دنبال که و دیدم که خب این کتاب بر اساس این فیلم، بر اساس فیلم نامه یرژی کاشینسکی ساخته شده و یرژی کاشینسکی نویسنده یه کتابی بوده که خودش فیلم نامه رو نوشته و دوستی با هالشبی داشته و رسیدن به ساختن این فیلم. رفتم دنبال کتابه گشتم ببینم که تو ایران ترجمه شده یا نه، و از بخت خوش یا ناخوش بخت بد دیدم نه، این کتابه نیست. یعنی ظاهراً سالیان پیش، مثلا دهه 40 فکر میکنم، خانم ساناز صحتی ترجمه کرده بودن این کتابو، ولی کتاب دیگه چاپ نمیشد، حتی نسخه قدیمیش هم موجود نبود یا من نتونسته بودم پیدا کنم. و از اونجایی که عهدم با خودم از روز اول این بود که کتابی که ترجمه خوبی داره دوباره ترجمه نکنم، خیلی زمان گذاشتم برای اینکه اگه این ترجمه هست من دوباره نرم و ترجمهش کنم، و دیدم خب این ترجمه سالیان پیش منتشر شده و دیگه چاپ نمیشه، و خب کتاب رو سفارش دادم، کتاب برای من اومد و شروع کردم به ترجمهش. حالا اون رو هم دوباره یه خاطره ای داره، اصلا اینکه یه کتاب چطوری اومد و چی شد به دست من، اولش نرسید و رسید و اینا، خیلی بحث ما به چرا حاشیه میشه، به حاشیه میره. شروع کردم ترجمه کتاب و خوندن کتاب و دیدم خب کتاب خودش تغییراتی داره، با وجود اینکه نویسنده فیلمنامه هم خود کاشینسکی بوده، ولی خب کتاب و فیلمنامه یکی نیست، یه جاهایی با هم متفاوته، به خصوص انتهای فیلم با انتهای کتاب یکی نیست. در نهایت کتابو ترجمه کردم و دادمش به نشر آمود. یوسف علی خانی به من همیشه میگفت تو چرا دوست داری کتابای کم حجم ترجمه کنی؟ بابا یه ذره یه رمانای پر حجم تر ترجمه کن، مردم اونا رو دوست دارن. گفتم یوسف باور کن این کتاب متفاوتیه، این خیلی کتاب خوبیه. الستو بلستو گفت باشه، و خلاصه یه طرح جلدی هم گفتم، طرح جلدش هم خودم دوست دارم که سفارش بدم به کسی و اون طرح جلدش رو بزنه. قطعش هم دوست دارم این باشه. گفت نمیشه که تو همه چی رو داری خودت سفارش میدی. گفتم با من میخوام این کتاب دقیقا شبیه نسخه اصلش در بیاد. این جیبی بودن کتاب مهمه. حسی که به تو کتاب جیبی میده متفاوته و تر جلدش میخوام این باشه. خلاصه خیلی با هم دیگه بحث کردیم ولی در نهایت اون پذیرفت و طرح جلدش رو هم من به حامد بارعی سفارش دادم، اون انجام داد. حامد بارعی که الان میبینیم اسمش رو تو تیتراژ سریالا میبینیم این روزا، فهم کنم تیتراژ وحشی رو حامد طراحی کرده یا یه سریال دیگه، حالا به حال دوستان برم ببینم اسم حامد رو سرچ کنم پیدا میکنم. و این کتاب منتشر شد. کتاب که منتشر شد، من یادم یه روزی با یوسف قرار داشتم که برم دفتر نشر و کارم طول کشید. قرار بود بهش خبر دادم که من دیرتر میام و تو اون مدت تا من برسم دفتر نشر این شروع کرد کتاب خوندن و از اونجا تازه انگار که معجزه این کتاب رو دریافته بود یه جورایی و شروع کرد در مورد این کتاب نوشتن و در مورد این کتاب با آدم های دیگه حرف زدن که این چه کتابیه و چه نیست و اصلا اگه بدونین این چه معجزه‌ایه. و اینو بگم که بعد از سالها که از چاپ و انتشار این کتاب میگذره، این اون کتابیه که هنوز که هنوز تو نمایشگاه های کتاب تو بری هر سال یوسف علی خانی این کتاب دستشه و آدم ها رو با این سحر میکنه، میگه بیاین اگه میخواین یه کتاب خوب بخونین که بیاین کتاب خون بشین، بیاین با دنیای ادبیات آشنا بشین و آشتی کنین، این کتاب رو بخونین. و همیشه جمله های از این کتاب رو حفظه و به خصوص اون جملهش که میگه که هر باقی زمستانی دارد، زمستان که تمام شود ریشه ها اگر محکم باشند به بهار برسند، ریشه ها می رویند و به بار می نشینند و درخت دوباره به شکوفه می نشیند و مهمه که ما صبر کنیم برای گذر کردن از زمستان، به بهار برسیم و دوباره بهار زندگی برمی گرده و هر درخت خشکیده شکوفا می شه. جمله های خیلی درخشانی داره این کتاب و کتاب بسیار کم حجم جیبی که من هنوزم از ترجمهش به خودم میبالم واقعا. و میخوام بگم باز هم اینجا دنیای سینما بود که راهگشای من بود.
بله، سه ساعت و حدود نیم، سه ساعت و نیم نسخه صوتیشه. خود کتابم فکر میکنم زیر 100 صفحه است با قطع جیبی.
من اینجا دارمش. ولی بذار بهت وقتی... بگم که این چاپ 11مش من اینجا دارم. دقیق بهت بگم 136 صفحه است. تیر ماه 92
136 صفحه قطع جیبی. ولی
آره، تیر ماه 92 ترجمه چاپ شده. مثلا 91
تیر ماه 92
آره.
حالا من شنیدن این کتاب خیلی برام در واقع منم خیلی اتفاقی با این کتاب آشنا شدم. توی تاخچه داشتم میگشتم با اینا، بعد دیدم که عکس روی جلد این کتاب خیلی جذابه. یعنی اون تلویزیونی که هست و حالا نصف صورتی که داره دیده میشه و اینا، خیلی پلی کردم نسخه در واقع اون حالا قسمت نمایش چی میگن اون دمای اولیش رو که میشه گوش کرد و اینا، و همون اول آره معرفی کتاب، و همون اولش اینجوری بودم که این از این کتاب هست که زود تموم میشه، ولی واقعا تموم نمیشه و تو مدت ها باهاش درگیر خواهی بود. دفعه اول که گوش کردم بلا فاصله زدم دوباره گوش کردم. یعنی اصلا تجربه شنیدن داستان و اتفاق و اون نگاهی که به وارد شدن یه آدم به یه جامعه میکنه و حالا اون جامعه چجوری گردش پیدا میکنه، همه این ماجراها اونقدر جذاب بود که بعد از مدت به همه میگفتم. من خب مثلا کتاب، یه لیست کتاب دارم که مثلا به همه میگم اینا رو بخونید. این اضافه شد واقعا مثلا جزو اون 10 تایی که وجود داره. آره واقعا خودت برام زحمت کشیده بودی، چند نسخهشو فرستاده بودی و من همه اونا رو دادم به آدم‌های مختلفی که واقعا دوست داشتن با این کتاب آشنا بشن و احتمالاً حالا شاید این... مثلا تعریف کنی نره بخره. آره. ولی جذاب واقعا.
میتونی یه جور شیوه اندیشیدنه بودن برای من اینه. و اگر در موردش آره. به کسی حرف میزنم یا میگم که بخونین یا پیشنهادش میدم، به خاطر اینکه میخوام آدما با این شیوه اندیشیدن و نگاه به جهان آشنا بشن. در واقع اونجا یرژی کاشینسکی نوع یعنی زاویه دیگه از نگریستن به جهان رو به من آموخت. و سال 91 که من با این اندیشه کاشینسکی آشنا شدم، مثل امروز این شیوه نگریستن به جهان جاری نبود و آدم ها باش آشنا نبودن. یه کمی به سانتیمانتالیست پهلو می زد و آدم ها می گفتن که نه خب این اونقدر رایی هم که یا به یه سری اندیشه های دیگه نسبتش می دادن. اما امروزه احساس می کنم که این کتاب درک بهتری ممکنه ازش صورت بگیره اگه آدم ها برن سراغش و بخوننش.
الان فکر میکنم خیلی آدم ها چی میگن ما به ازا براش پیدا آره. میکنن از اتفاقاتی دور آره افتاده. خیلی جزا. حامد بارایی هم میگم همجوری که حالا تو داشتی صحبت میکردی سرچ کردم، طراح تیتراژ سریال زخمکاریه ولی توی صفحه آره چیز دیگه ای ندیدم راجع به وحشی و اینا، شاید نذاشته من چون وحشی رو هنوز خودم ندیدم.
زخم کاری فهم کنم اسمش تغییر کرد به یه اسم دیگه سریالش منتشر شد.
نه سریال چیز همون
زخم کاری بود.
الان توی زخم کاری تیتراژش زده طراح تیتراژ حامد خب بارایی تبری.
زخم کاری من اشتباه کردم. آره. اوکی.
توی پیج خودش هم هست، یعنی حالا خب چیزای دیگه هم حتما ازش داره.
ما راجع به تا اصلاح حرف نزدیم هنوز، یادته؟
آره بله.
تا اصلاح سومین کتاب از سگانه بود که من از نویسنده محبوبم، یکی دیگه از نویسندگان محبوبم و فکر میکنم آخرین نویسنده محبوبم، خاویر ماریاس ترجمه کردم. یعنی سه تا کتاب رو از کارهای ماریاس انتخاب کردم برای اینکه به مخاطب فارسی زبان معرفی کنم. اولیش قلبی به این سپیدی بود، دومی شیفتگی ها و سومی برتا ایسلا. و این رو بهتون بگم، اگر زندگی در مهاجرت به من اجازه بده، این سگانه تبدیل به چهارگانه خواهد شد، چون که آره قصد دارم کتاب بعدیش رو که در واقع آخرین نوشته خابیه ماریاس هست رو حتما ترجمه کنم. فقط واقعا اگر زندگی در مهاجرت این مجال رو به من بده، این جزء اون پروژه هایی که همچنان تو ذهنم پندینگ اینجا وایستده و هر از گاهی میاد تق تق در میزنه میگه نوبت من نشد هنوز. آره برتا ایسلا آره سومیه و خب دیگه من افتادم در دنیای خابیر ماریاس، دنیایی که اینه یک گرداب من رو کشید درون خودش و عمیق و عمیق‌تر کرد. یعنی من رو از یک سطحی آورد پایین و پایین و پایین و عمیق، انقدر عمیق که من دوباره از تمام اون چیزهایی که قبلا برای خودم در دنیای ذهنی خودم ساخته بودم منو جدا کرد، منو برد داخل در انتهای اون گردباد، منو وارد لابیرنت ذهنی خودش کرد برای اولین بار. مثلا سال فکر کنم 92-93 بود که من دیدم وای اینجا چه خبره. سرم درد گرفت الان دارم اینو میگم، از مواجهه خودم با دنیای خابیر ماریاس که فکر کنم 10 قسمت من میتونم اینجا به این آدم و دنیای ذهنیش حرف بزنم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که ازش ترجمه کنم. و اینجا واقعا دعوت میکنم از شنونده ها که برن با دنیای خابیر ماریاس آشنا بشن و این رو بگم که نمیتونن از توش بیان بیرون. یعنی کسی که بره در دنیای خابیر ماریاس دیگه نمیتونه ازش بیرون بیاد، دیگه از اون دوباره شیوه نگریستن به جهان، از اون استدلال ها، از اون جهان بینی دیگه نمیتونه بیرون بیاد و فاصله بگیره. چندان که بعد از تمام این سالها من هنوز بهش اعتیاد دارم، هنوز بهش دوچارم و خیلی هم خوشحالم از این دوچار بودگی به دنیایی که با ماریاس طی کردم و به من آموخته توی این 3 کتاب، به خصوص که اینقدر با من کشتی گرفت در جایگاه خواننده به یک شکل در وهله اول و بعد در جایگاه مترجم اثرش اینقدر با من کشتی گرفت که از من یک چیز دیگه به عنوان مترجم ساخت. و جالبه که بهت بگم این همین تجربه‌ای که خودم داشتم رو دیدم که مترجم آثارش که خب ماریاس با وجود اینکه 3 تا 4 تا زبان میدونست و خودش مترجم بود، اما کتاباشو به اسپانیایی مینوشت و یک مترجم واحد داشت که اون تمام آثارشو به انگلیسی ترجمه میکرد و این همون کیفیتی که تو ترجمه آثار ماریاس برای من رخ داده بود، من دیدم اون مترجمش هم همینا رو نوشته. یعنی چیزی که در مورد یه جورایی در سوگ ماریاس نوشته بود، من با خوندن اون من گریه میکردم. انگار که یه نفر داشت از درون من مینوشت و اینقدر برام جذاب بود که اونم همون حسا رو تجربه کرده. هنوز فرصت نکردم باشه ارتباط بگیرم، اینا همه کارهایی که دوست دارم انجام بدم که بشینیم راجع به ماریاس با هم دیگه حرف بزنیم. ماریاس از ما چی ساخت بعد از این که کارشو ترجمه کردیم؟ از ما چی ساخت و دنیای ماریاس رو ما چه تأثیری گذاشت؟ چی به ما یاد داد و خمیره ما رو چطور تغییر داد؟ من واقعا احساس میکنم بعد از ترجمه این 3 تا کتاب خمیره حرفه‌ایم و وجودیم تغییر کرده.
چقدر تجربه جذابیه واقعا. ترتیب خوندنش هم باید همین شکلی که گفتی باشه دیگه، درسته؟ چون میگی سگانه به ترتیب
اینا رو من به این ترتیب ترجمه کردم و حس کردم که این
قلبی به این سپیدی، شیفتگی ها
و برتا ایسلا. من احساس میکنم اینا رو به این شکل بخونی آروم آروم وارد دنیای ماریاس میشی. البته قلبی به این سپیدی که
آها، داستانا که به هم ربطی ندارن، یعنی کتابا چیزای مختلفن. آها،
فکر کنم شماره 1 2 3 نه هیچ ربطی به هم ندارن. ولی اینو بگم که قلبی به این سپیدی شاهکار ماریاسه که دنیا خابیر ماریاس رو با قلبی به این سپیدی شناخت و خب بارها اسمش توی کاندیداهای نوبل بوده ولی دیگه عمرش کفاف نداد که بگیره.
خب امیدوارم که 4 جلدش هم 4 در واقع کتاب.
امیدوارم. آره
فعلا که با برنامه هست و نیست و داستانهای مختلف سر خودتو شلوغتر کردی توی
مهاجرت. آره ولی میبینی دیگه من دنیاهای مختلفی دارم. اینو مثلا دوستای نزدیک من میدونن، زندگی برای من یه کیکه که من هر روز باید تمام اون تیکه هاشو بخورم. اصلا راضی نمیشم که به یک تیکه، باید همه رو حتما تست کنم ببینم خب الان این اون روز امروز چه مزه میده، به اون یه انگشت بزنم، به اون یکی رو بچشم، از این یه ذره بیشتر اصلا نمیتونم، طاقت ندارم بقیهش رو بذارم توی یخچال برای بعدن. به خاطر همینه که این کاره کنار گذاشته شده فعلا. البته این رو هم بگم که با نش چشمه که صحبت کردم قرار شد که رایت کتاب جدید رو هم خریدم، همه کارهای قانونیش انجام شده و فقط منتظرم که من استارت ترجمه رو بزنم. آره.
تو وقت کنی که بتونی ترجمه. آره. یه چیزی میخواستم اینو آخر سر بپرسم ولی الان چون گفتی به نظرم الان میشه راجبش حرف زد. این که میگید زندگی برای من کیکیه که من دوست دارم چیزهای مختلف رو تست بکنم دیگه، واقعا به یه تیکش راضی نیستم، دوست دارم همه این کیک رو بخورم و یه اتفاقی افتاده تو وارد این جهان دوست داشتنی خودت شدی که برای خودت هم داری در واقع تریتوری، یک در واقع منطقه‌ای رو میسازی، کارهای مختلفی توش میکنی، از رسانه تصویری، از رسانه صوتی، از ترجمه، نوشتن، شعر، کارهای مختلف، فیلم، حالا در گذشته ساختی، در آینده حتما میسازی. با همه این اوصافی که تغییر کرده جهان و همه این اتفاقی که افتادی، تجربه تو برای کسی مثل من که واقعا دوست داره، من خودم رو واقعا دارم میگم، انسان من نوعی منظورم نیست، وارد دنیای ترجمه بشه، وارد دنیای نوشتن بشه. الانم خب تب نوشتن بالا گرفته، خیلی ها دوست دارن بنویسن، یک در واقع تصویر جذابی داره. تو پیشنهاد میکنی چه شکلی وارد این فضای بشه؟ لزوما مثلا من فکر میکنم که این پیشنهادهایی که تو خواهی داد بخشش دیدنیه، بخشش شنیدنیه، بخشش خوندنیه، تا برسیم تازه به اون بخش نوشتنیش که حالا شروع کن به نوشتن. نمیخوام نسخه بپیچیم، نمیخوام مثلا مسیر بدیم، ولی یه پیشنهادهایی قاعدتا تو داری که اون پیشنهادها میتونه سرنخی باشه برای کسایی که دوست دارن این مسیر رو شبیه تو برن جلو و
من متوجه
آره
شدم
بنویسن ترجمه کنن،
بخواد مسیر منو برن. منظورت اینه؟ یعنی آدمی باشه که بخواد این مسیر رو بره؟
آره مثلا خب واقعا جهان نوشتن، حالا چه به عنوان تألیف چه به عنوان ترجمه، جهان جذابیه. ولی لزوماً خود این مسیر از کلاس‌های نوشتن رد نمیشه، لزوماً از نوشتن فقط رد نمیشه، از دیدن، از خوندن، از نمیدونم تجربه کردن رد میشه. تو کارهای مختلفی خودت کردی و اولش هم گفتی خیلی اتفاقی من مثلا به جهان ترجمه رسیدم، من کارم سینما بود. فرصت دادن به این تجربه ها باعث شده مهسا ملک مرزبانی باشه که در معرفی خودش علاقه به سینما رو میگه، نوشتن رو میگه، ترجمه میگه، شعر گفته، نمیدونم داستان نوشته، ناداستان، و خیلی جهان بزرگی برای خودش ساخته. و حتی داره میگه که من اینو دارم میگم ولی تو نمیگی، لزومن تو راوی قصه هایی هستی که آدم ها می نویسن و لزومن ممکنه جایی چاپ نشده باشه، ولی تجربه احساسی خیلی جذابی داره. به نظرم این چیزی که تو داری مجموعه شو تجربه میکنی در جهان احساس بسیار ارزشمنده. حالا فرض کن کسی مثل من میخواد وارد جهان ترجمه بشه، وارد جهان نوشتن بشه، مسیری که بهش پیشنهاد میکنی چه شکلیه؟ از کجا رد میشه؟ چه ایستگاهایی ممکنه توش داشته باشه؟
ایستگاه اول واقعا اسفنج شدنه، یعنی باید خودت رو تبدیل به یه اسفنجی کنی که از مولکول‌های هوا داره جذب میکنه. یعنی مولکول هوا دیگه ریستر من چیزی رو نمیشناسم، یعنی از همه چیز باید جذب کنی، اینقدر باید هوشیار باشی و اینقدر حواست باید دقیق کار کنه، لمست باید درست کار کنه، بویاییت باید درست کار کنه، شنواییت، بیناییت، تمام حواست باید دقیق و تیز باشه برای اینکه بتونی دریافت درستی داشته باشی، بتونی دریافتهات رو تحلیل کنی، حافظه خوب باید داشته باشی، چیزی که من خودم توش ضعف دارم، به شدت حافظه خوب لازم داره برای اینکه بتونی این اطلاعاتی که دریافت کردی رو حالا تحلیل کنی، از فیلتر خودت عبور بدی و تبدیلش کنی به نتیجه ذهنی و برایند ذهنی خودت، چون هیچ چیزی نیست که قبلا نوشته نشده باشه، هیچ حرفی نیست که قبلا گفته نشده باشه، هیچ داستانی نیست که قبلا نقل نشده باشه. همه ی حرفای ما تکراریه، ولی ما داریم به شیوه خودمون اون رو روایت میکنیم. اون چیزی که برای مخاطب جذاب میکنه که بشینه پای حرف من و تو و نره این صحبتو بذاره حالا کانالو عوض کنه بره سراغ یه پادکست دیگه، اینه که من جهان ذهنی خودم با همه چیزایی که بین ما مشترک هست چجوری ساختم؟ آیا رنجی بردم؟ بله که رنج بردم. مگه میشه آدم بدون رنج زندگی کرده باشه؟ اما به قول قطب‌الدین صادقی میگفت دنیا برای رنجهای شما پشیزی ارزش قائل نیست و فقط براش شیوه شما در گذر از رنج هاست که برای آدم ها جالبه شنیدنش و دیدنش و تماشا کردنش. اینو ما باید بتونیم درست روایت کنیم. من چه روش هایی داشتم؟ منم مثل خیلی ها میتونم بشینم در مورد رنج هایی که تا امروز کشیدم حرف بزنم، کمم نیست. واقعا اگه قرار باشه یک رنج نامه بنویسم میتونه یک کتاب بشه، ولی من انتخاب میکنم که به شیوه های گذرم از اون رنج ها فکر کنم. آیا من در رنج های خودم موندم؟ یا تونستم از بعضی از اونها بیام بیرون؟ به چه شکلی اومدم بیرون؟ اینها رو روایت کنم. ایناست که برای آدم ها جذاب میکنه شنیدن رو. ولی منم مثل خیلی های دیگه مهاجرت کردم، منم مثل خیلی های دیگه از دست دادن های عجیب و غریب و تلخ داشتم، تکان دهنده داشتم، منم فقدان رو تجربه کردم، منم نداری رو تجربه کردم. اصلا زندگی همینه. ولی تکرار اینا به چه دردی میخوره؟ بعد مثلا میگه خب آره تو بعدش چیکار کردی که از توی اونا اومدی بیرون؟ حالا اینها رو با حواس خودت تعریف کن. برای همین پیشنهاد من اینه که همه ی حواستون رو تیز 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 کنین و تیز 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 نگه دارین. هر جنبنده‌ای داره به شما یه کلید میده.
من چند وقت پیش با یکی از دوستام یه قراری گذاشتیم که یه چالش 7 روزه عکاسی و نقاشی. من نقاش نیستم، عکاسم نیستم، ولی یه کلاسی رفتم، یه مثلا حالا دوره هم یه 2-3 ساعته‌ای رفتیم که خیلی رها و آزاد نقاشی می‌کشیدیم. بعد خب برای من خیلی اولش عجیب بود، یعنی من اینجوری بودم که خب احتمالاً اوکیه و یه گلدونی رومیز بود، قرار شد که اون گلدونه رو بکشیم. من دیدم که همه خیلی راحت مداد رنگی رو برداشتن و شروع کردن به کشیدن و من خیلی سخت دارم این کار رو میکنم و دقیقاً دارم همون گلدونی که میبینم رو میکشم و نهایتاً چون نقاشم نیستم نمیتونم بکشم و داره اذیتم میکنه، در صورتی که اصلا عنوان اون دور همیه نقاشی آزاد و رها بود. خلاصه این گذشت و من خیلی با حس تلخی برگشتم که من انقدر چارچوب برای خودم گذاشتم که تجربه کردن یک نقاشی رها رو هم حتی نمیتونم با اینکه نقاش نیستم تجربه کنم و خیلی بهم سخت گذشت. منم میتونستم مثل بقیه خیلی راحت تر چیزی رو که میبینم بکشم و فقط این حس رو بیارم روی کاغذ. با یکی از دوستام اونجا قرار گذاشتیم که مثلا چند وقت من خب عکاسی هم دوست دارم همینجوری با موبایلم عکاسی کنم، اما یه نقاشی هم بکشم فقط برای اینکه این زمانه بگذره. از اون روزی که شروع کردم مثلا عکاسی کردن، چشمم همش دنبال جزئیاتیه که قابل نمایش باشه برای مثلا بقیه و این جزئیات بتونه پشتش بپرسن چی شد اینو گرفتی، و دارم به قول خودت تیز نگاه میکنم در حد خودم دیگه، من که میگم عکاس نیستم، ولی از اون موقع جزئیات اونقدر زیاد شده برام تو هر چیزی که اینجوری هم اینم میتونست باشه، اونم میتونست باشه، اونم میتونست باشه، و خود همه اینا میتونه کنار هم متن بشه، عکس بشه، فیلم بشه، صوت بشه و چیزهایی باشه که بقیه از کنارش خیلی عادی رد میشن، خود منم دیگه. ولی از اون روزی که تصمیم گرفتم بیشتر ببینم و جزئی تر ببینم، همین الان پترنی که روبروم هست پر از جزئیاتیه که میشه گوشه گوشه‌شو حالا عکاسی کرد، کشید، و همین تجربه ها و این نوشته ها میتونه چیزا میتونه نوشته بشه بیاد بیرون، و واقعا هم همشون ارزش شنیده شدن و خونده شدن داره. حالا یکی بلد خوب چی میگن بپزتش و پرورشش بده، یکی بلد نیست. اینا به نظرم همه یاد گرفتنی و تجربه کردنی، فقط این نترسیدنه که بیاد روی کاغذ، بیاد روی دوربین، بیاد توی صوت، بیاد توی ویدیو، میتونه خیلی کمک کنه. من تقریبا همه سوالام تمام شده، یه سوال مونده، خستتم نکنم،
خیلی طولانی شد صحبتمون برات،
ولی آره تو چیزی هست که بخوای تعریف بکنی و مونده باشه از تجربه های مهسا ملک مرزبانی که من نپرسیدم و تو گفتگومون نبود؟
آره نپرسیدی، مثلا این که
آره
من دنیای آشپزخونم هم خیلی گرمه.
جدی؟ اینو نمیدونستم، اینو بگو.
آره.
ممکن بود هیچ وقت نپرسم اینو.
آره برای همین میدونستم که نپرسیدی، مطمئن بودم که نمیدونی. من اتفاقا همونقدر که آدم دنیای هنر و ادبیات و فرهنگ و حالا همه اینا هستم، با راجع به یوتیوب هم حرف نزدم، من همونقدرم آشپزخونه گرمی دارم و به شدت اهل پخت و پز و شیرینی و کیک و غذا و داشتن واقعا پذیرایی کردن رو دوست دارم، اینکه آدم ها رو شگفت زده کنم با چیزایی که جلوشون میگذارم و طعمهای خوشمزه رو براشون درست کنم که لذت ببرن. اینم یکی از لذت هاییه که یکی از اون قاچ های اون کیک است برای من، برای همین در طول روز حتما این کارم انجام میدم، یعنی یا یه مربا.
پس بخاطر اینه تو یه کتاب هم داری احتمالاً، زندگی خصوصی یک سرآشپز نورا افرون.
آره شاید هم باز نورا افرون هم از سینما میاد، ببین چقدر اینا به هم ربط داره، فیلم نامه نویسه دیگه و فیلم ساز نورا افرون. خیلی جا وقتی نگاه میکنم میبینم نقاط عطف من به سینما خیلی ربط داشته. در مورد کانال یوتیوب هم بگم که حالا اشاره کردی چند بار توی صحبت ها، یه ایده بود که من از ایران با خودم داشتم زمانی که رادیو بودم و تلویزیون، همزمان من تو رادیو و تلویزیون بودم، تو رادیو کارشناس برنامه ادبی بودم و اجرا هم می‌کردم، تو تلویزیون هم که خب مجری برنامه های ادبی و هنری و علمی بودم. اون سالی که من کتاب‌های پولاستر رو ترجمه می‌کردم که برمیگرده به اواسط دهه 80، من به کتابی رو نشر افق به من پیشنهاد کرد. نشر افق کپی رایت تمام آثار پولاستر رو خریده بود و یکی یکی این کتابا رو حالا می آورد و من گفتش که اینا رو بخونین و ترجمه کنین. یکی از کتابایی که به من داد داستان‌های واقعی از زندگی آمریکایی بود که مجموع 180 قصه کوتاه از مردم آمریکا بود در موضوعات مختلف، جنگ، عشق، زندگی، جدایی، پول، نمیدونم همون حیوانات، ماورا و طبیعه. و خب خیلی جالب بود برای من که این که قصه‌ها دسته‌بندی شده بودن و مثلا تو هر موضوعی مثلا جنگ 5 تا 6 تا قصه بود، در نهایت شده بود 180 تا قصه. اینو وقتی به من دادن من شروع کردم خوندن، دیدم چقدر ما مردم دنیا شبیه همیم، چقدر زندگی رو مثل هم داریم تجربه میکنیم، مشکلاتمون چقدر شبیه همه، شیوه های برون رفتمون از مشکلات، درد هامون، فقدان هامون، حسادت هامون، دروغ هامون چقدر شبیه همه، ولی خبر نداریم ظاهرن که داریم اینقدر شبیه هم زندگی میکنیم. در نهایت به این فکر کردم که حالا کتابو که ترجمه کردم و تمام شد، به این فکر کردم چقدر جالبه که من یه نسخه ایرانی هم از این درست کنم. پولاستر چیکار کرده بود؟ پولاستر موجه یک برنامه رادیویی بود که اونم اتفاقی رفته بود رادیو، برای رمان آخرش رادیو باش گفتگو کرده بود و آخر برنامه موجی رادیو بهش پیشنهاد داده بود که بیا یکم با ما همکاری کن. گفت مثلا چی؟ گفت بیا یه برنامه رو اجرا کن. گفت بابا من اصلا مجری رادیو نیستم. گفت حالا یاد میگیری و کاری نداره و فلان، و در نهایت بهش یه برنامه دادن و اومد و از مردم امریکا خواست که براش داستانهای واقعی زندگیشونو بفرستن. چطوری؟ گفت ببینین بین 300 کلمه تا 1000 کلمه داستانی از زندگیتون رو که ارزش گفتن و شنیدن داره براتون اتفاق افتاده، یا اینو شنیدین یا به چشم دیدین که برای کسی اتفاق افتاده و اینقدر این داستان جذابه که شما نتونستین فراموشش کنین، یا روی شما چنان تأثیری گذاشته که دلتون میخواد تعریفش کنین و فراموش نشدنی بوده و تأثیر گذار بوده. و من اینا رو تو رادیو میخونم. مردم آمریکا شروع کردن براش قصه فرستادن و از بین 4000 نامه‌ای که براش اومد به تدریج این دونه دونه قصه ها رو انتخاب کرد و تو رادیو خوند و خب اون برنامه هم یک زمانی تمام شد. قصه خوانی آقای پولاستر هم تمام شد. ولی اتفاقی که افتاد این بود، همسرش سیری هاسفت که اونم نویسنده است بهش گفت خب این که حیفه این همه قصه خوب الان داریم. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت بیا اینا دوباره از بین اینا یه تعدادی رو انتخاب کنیم و تبدیلش کنیم به کتاب. این شد که داستانهای واقعی از زندگی آمریکایی منتشر شد و به من رسید و من ترجمهش کردم. و این ایده تو ذهن من موند. همون موقع که رادیو بودم با چند تا از همکاران مطرح کردم، حالا اونا اگه یادشون باشه خیلی جالبه، که من بهشون گفتم بابا این کتاب اینطوریه، بیاین ما یه دونه این بسازیم، من میام با مردم دعوت میکنم که قصه بفرستن و اینطوری. در نهایت نشد. یعنی توی سالهای مختلف من خواستم این کارو تو ایران بکنم ولی اتفاق نیفتاد، تا موقعی که اومدم استکهلم و گفتم شاید الان وقتش باشه و من بتونم خودم با یوتیوب این کارو انجام بدم. استارتشو توی اینستاگرامم زدم و به مردم گفتم مردم ایران، هر جایی که زندگی میکنین هنوزم این اعلان برای شما هست، من دارم داستانهای واقعی مردم ایران رو جمع میکنم، اگر دوست دارین داستانتون خونده بشه داستانو برای من بفرستین. آدرس ایمیل دادم nistbooks@gmail.com، میتونن به اون بفرستن، یه شماره واتساپ دادم میتونن اونجا بفرستن، به صفحه خودم توی اینستاگرام بفرستن یا به صفحه برنامه هست و نیست که اونم در اینستاگرام هست. یه کانال تلگرام هم درست کردم به اسم هست و نیست، اونجا میتونن بفرستن. تمام این مسیرها بازه برای اینکه داستانشون رو برای من بفرستن و من خونم. بر اساس این داستان ها کانال یوتیوب هست و نیست رو راه اندازی کردم که هر دو هفته یک بار این داستان ها رو اونجا میخونم و مردم میشنون و میبینن و خوبم استقبال کردن، از همشون ممنونم.
که الانم داری فصل دومش هم
بله از دیروز فیلم برداری شروع شده و به زودی پخشش شروع میشه.
خیلی عالی. حالا همه این راه های در واقع فرستادن و اینا که گفتی رو من میذارم تو توضیحات اینجا و که اگه دوست داشتید بتونن ببینن، چون واقعا چیز جذابیه این تجربه های دست اولیه که آدم ها می نویسن و شاید مثلا نمیدونم اما شاید جرأتشو نداشتن خودشون منتشر کنن، برای تو میفرستن
همینطوره،
تو میخونی یه حس
همینطوره، چون بوده توش که مثلا آدمی بر من نوشته گفته اسم منو نگین ولی این، بعد من تکون خوردم از خوندن اون داستان، یا اینکه شاید یه روزی راجع به اینم بنویسم که یا بگم توی برنامه‌ام که اتفاقاتی که از خوندن این داستان‌ها توی زندگی اون آدم ها افتاده چیا بوده؟ یعنی داستانشون رو من خوندم و بعد چه اتفاقاتی تو زندگی براشون افتاده؟ اینا پشت صحنه های این کاناله که خیلی دنیای عجیبیه. خیلی
ما هم یه تجربه خیلی عجیب داریم، حالا من اسم نمیارم، ولی تو یکی از همین قسمت های داتس که ضبط کردیم خب خیلی روایت دست اولی تعریف شد از اتفاقهایی که توی زندگی میزبان مهمان افتاده بود و روزی که منتشر شد من اینجوری بودم که زنگ زدم حالا احوال کردن اینه که فلانی چطوری، خوبی؟ خوب اوکی بود همه چی، گفت نه من امروز بدترین روز زندگیم بود بعد از منتشر شدن این داستان و آدم ها
حمله کردن
به هم، هجوم آوردن که چرا اسم فلانی رو آوردی، اسم منو نیاوردی، چرا فلان رو گفتی که به خودم نگفتی، چرا مگه ما اینجوری ما اینا. خلاصه خیلی چیز عجیبی شد و منم اون روز روز بدی رو خودم داشتم میگذروندم بابت اتفاقای مختلفی که افتاده بود و یکی دو روز گذشت و اینجوری بودیم که من دوباره پیغام زدم حال احوال که مثلا بهتر شدی و اینا، گفت آره احسان راستش رو بگم اون خشم و اون حس عجیبی که داشتم اون روز تجربه میکردم تبدیل شد به یک اثری که رفتم توی یه جایی وایستدم و ساختم و یک اثر جدید من در واقع تولید کردم و شاید ما اتفاقا از همین خشم ها هستش که داریم انرژی میگیریم و کار میکنیم و تولید میکنیم. منم اتفاقا باز دوباره تو همون شرایط بودم، گفتم منم این حسی که پیروز داشتم تبدیل شد به یه چیزی که الان برای تو دارم تعریف میکنم و اتفاقا خندیدیم و رد شدیم و با اینکه زخمی شده بودیم و خونین و مالین بودیم انگار از اون حرفایی که شنیده بودیم، ولی تبدیل شد به یه کار جدید و به یه، حالا برای اون به یه اثر هنری طوری تبدیل شد، برای من تبدیل شد به یه کار دیگه ای رو انجامش دادیم خلاصه و خیلی تجربه عجیبی بود که گفتم خوب بود برات، گفت نه امروز بدترین روز زندگی بود از بابت اینکه این منتشر شد و من شوکه شدم، گفتم ما میتونه اینطوری هم باشه و چقدر قصه ها قصه های عجیبی هم.
خیلی خیلی
خیلی تبریک میگم بهت بابت این کار، به نظرم دست اولی که داری
انجام میدی
در فارسی و خیلی جذاب.
مرسی.
من یه سوال آخر دارم که جدیدن از همه میپرسم، خودم هم دارم بهش فکر میکنم. مهسا ملک مرزبان اگه بخواد کتاب زندگی خودش رو بنویسه اسم کتاب رو چی میذاره و با چه جمله ای یا با چه پاراگرافی شروعش میکنه؟
شاید از روزی شروع کنم که داشتم مورچه بازی میکردم تو حیات خونه پدرم یک ظهر تابستون. من خیلی دوست داشتم همیشه با حشره ها بازی کنم، بعد قوطی قرص های مادرم خالی میکردم، یواشکی میامدم توش حشره میریختم، بعد شکل زندگی اینا رو توی اون شیشه های قرص تماشا میکردم. شاید از اون روز شروع کنم بنوشتم.
اسمش چی میذاری؟ اسم کتاب
اسمشو نمیدونم، اصلا به این فکر نکردم، اصلا به این فکر نکردم.
فکر کنم یک کیک اضافه کردم به کیک هایی که داری.
راستش به اسمش فکر نکرده بودم ولی به خودش فکر کرده بودم که چون اینقدر نوشتم که بذارم توی اون رمانه، خیلی نوشته دارم ولی هیچ وقت به اسمش فکر نکرده بودم. نمیدونم،
من داشتم قبل از اینکه به اصلا اپیزودو شروع کنیم و اینا، دیروز پیروز داشتم به این فکر میکردم که من اسم اپیزود مهسا رو چی باید بذارم، چون خیلی کار سختیه برای کسی که نویسنده هست تو بخوای یه اسم انتخاب بکنی، بعد گفتم بذار یه تقلب کنم از اسمی که خودش گذاشته استفاده کنم. گفتم اسم اپیزودو میذارم هست و نیست زندگی با کلمه ها و داستان ها. بعد اینجوری بودم که آره باش اوکی ام، یعنی مثلا به هر حال هم خوبیایی داشته هم بدیایی داشته، یه اتفاق همه جور چیزی رو میتونه در بر بگیره و مهسا هم با داستان ها زندگی میکنه، به هر حال فیلم ساز، نویسنده است، مترجمه و در نهایت همه اینا میاد زیر مجموعه کلمه ها دیگه. من اگه اجازه بدی اسم اپیزودمون رو همین بذارم.
هر جور که دوست داری.
نه تو بعد تو اگه اوکی باهاش، چون میگم خیلی کار سختیه برام.
نه نه اتفاقا منم باشه ارتباط دادم. آره قشنگه.
خیلی
آره چرا که نه، خیلی هم خوب. هست و نیست زندگی.
خیلی ممنونم ازت.
قشنگه.
وقت گذاشتی.
دمت گرم واقعا.
خیلی سخت بود که آنلاین با هم ضبط کنیم ولی خب چاره دیگه واقعا نبود و من دوست داشتم که روایت تو بشنویم و تجربه های تو رو بشنویم. اگه موضوعی مونده خواهش میکنم با افتخار. اگه موضوعی مونده، حرفی مونده، اگه فکر میکنی حتی لازمه یه چیزایی رو بیشتر راجبش حرف بزنیم، یه اپیزود دیگه، همه اینا اوکیه، میتونیم بعدم بیشتر راجبش حرف بزنیم. خلاصه که از گپ زدن باهات همیشه لذت بردم، یاد گرفتم و کیف بودم.
منم همینطور، خیلی هم ممنون از شنونده هات و امیدوارم که کامنت بدن ببینن چطور بوده براشون، دوست داشتن حرفای ما رو، و اینکه جاهای دیگه ببینم ازشون رو بخونم، چون واقعا مخاطبی که نمیبینمش این روزها برام خیلی بیشتر از قبل عزیز شده، بیشتر و بیشتر از زمانی که پشت دوربین تلویزیون، جلوی دوربین تلویزیون بودم و باشون حرف میزدم. این روزها مطمئنن اون کسی که انتخاب میکنه ما رو بشنوه حتما ارزشی، معنایی توی اون محتوا پیدا کرده، که از بین میلیون ها پادکست رنگ و وارنگ در دنیا، میلیون ها کانال رنگ و وارنگ در دنیا، داره برای ما وقت میگذره و این مخاطب برای من فوق العاده ارزشمنده.
خیلی هم عالی، واقعا دمت گرم، امیدوارم که خوب باشی. از شما هم که شنیدید این قسمت رو خیلی متشکرم، و به قول مهسا که گفت، واقعا از بین میلیون ها پادکست، داستان، کتاب، نمیدونم هر چیزی که الان در این دنیا وجود داره، انتخاب کردید که این قسمت رو بشنوید. خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم تا یه قسمت دیگه خوب باشید و مراقب خودتون باشید به هر حال در این اوضاع و احوال و شرایطی که هست. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدار. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is true. Thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. There's my for rent and I don't